خارج فقه جلسه 49 شنبه 2 دی 1402.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون. به مناسبت بحث‌هایی که گاهی شنبه ها در فقه یا در اصول داریم، مناسب دیدم این بحث رو و این موضوع رو در درس فقه محضر شما داشته باشم. مستحضرید که چند سالی است به اعتقاد ما و گمان ما خوشبختانه ایام فاطمیه خوب برگزار میشه و تا حدودی نمیشه گفت کامل حق این ایام ادا میشه، مخصوصا بعد از این که روز سوم جماد ثانیه تعطیل رسمی اعلان شد بیشتر قرار پیدا کرد و ما متاسفانه هر سال به یه شکلی قبل از ایام یا در خود ایام یا بعد از ایام با ایراد شبهاتی مواجهیم. از جمله امسال که این به تعبیر من این بساطها چیه؟ اولا شهادتی در کار نبوده، افسانه است شهادت حضرت فاطمه، حمله به بیت نبوده و یادتون باشه 2-3 سال پیش بود که ما هم جواب دادیم یکی از ائمه جمعه اهل سنت کشور مطرح کرد که حضرت فاطمه 6 ماه بعد تب کردند و در اثر تب، خب هر کسی که تب میکنه علا قسمه، قسمون که میمیره، قسمی که خوب میشه. حالا حضرت فاطمه مرد و الا هیچی نبوده، هیچ مسئله نبوده. البته خب گاهی وقتا هم میدانید چیزایی هم مثلا بهش اضافه میکنن که مثل امسال با یه آقای معمم مصاحبه کردن که ایشون گفت اصلا زمان ائمه فاطمیه نمیگرفتند، این چیزا نبوده که فاطمیه بگیرن. بعدم امکانات خرج مثلا عزاداری و اختلاف میشه، ایجاد اختلاف، در حالی که باید از دین گفت، از گزاره‌های دینی گفت. من اضافه میکنم البته شاید بعضی از افراطگری‌هایی هم که بعضی ها میکنن بدون این که حرف رهبران، مراجع و علمای دین رو گوش کنن، گاهی قبول داریم گاهی وقتا بعضی ها مثلا فلان مدّاح یا فلان طلبه یا فلان کلاهی به قول ما ها داغ میشه یه چیزی هم میگه. اما نکته ای که هست باید توجه بشه، میدانید که خب اهل تسنن یه اصلی دارند. من تو این بیانیه ای که شاید دیشب رو سایت گذاشته شد قاعدتا امروز هم خبرگزاری ها منتشر میکنن، هنوز چون تاریخ امروز خورده از امروز منتشر میکنن، ببینید و به آنچه من الان میگم اکتفا نکنید، مخصوصا آدرس ها و اینا رو اونجا تو اون بیانیه من آوردم، گرچه شاید خیلیاتون رو همون دیشب دیده باشید چون آمار دیده ها رفته چند هزار نفر. به هر صورت ببینید اینا یه اصلی دارن که از اول گذاشتن تحت عنوان حرمت مطالعه، حتی فکر، لا بالفکر ولا بالبحث ولا بالطلب، که در تاریخ صدر اسلام اصلا نباید فکر کرد و لازم الامساک اما شجر بین الاصحاب، باید خودداری کرد از آنچه که بین اصحاب گذشته، چون اگر خوض در این مطلب بشه شاید خیلی ها زیر سوال برند، خیلی از باورها به هم بریزه. در ادامه این تفکر و این قانون هزار و چند صد ساله، امروز هم وقتی که مثلا فاطمیه منعقد میشه و طبیعتا تاریخ گفته میشه، چه بسا تحلیل تاریخ بشه، اینا ناراحت میشن، عصبانی میشن. منتها بحثی که بزرگان دین دارن، من جهت روشن شدن اذهان میگم و شما بزرگوارانم منتقل کنید. ببینید آخر یه دفعه یه مقطع تاریخیه که اعتقاد انسان رو نمیخواد شک بده. بارها مثال زدم براتون به مناسبت، حالا مثلا آقای نادر افشار کی حمله کرد به هند، شکار کرد تو هند، چقدر وقت در هند ماند. خب حالا کسی بدونه ندونه شب اول قبل نمیپرسن ازش که من نادر و ما مثلا هجوم نادر الی هند. خب آدم دنبالش هم نره، حالا کسی رشتش تاریخه میخواد بره، خب اون کار دیم. یا مثلا فلان پادشاه آفریقا در فلان تاریخ کی بوده؟ اما من سوال میکنم از منصفان اهل سنت، از منصفان، از روحانیون، از طلاب، از اساتید، از دانشگاهیان اهل سنت، که آیا تاریخ صدر اسلام هم همینه؟ آدم میتونه بگه من چه کار دارم، چی گذشته، کی مظلوم بوده، کی ظالم بوده، اصلا امامت رو من چه کار دارم، چی بر سر امامت گذشته، دعوا سر امامت انتصابی و انتخابی من چه کار دارم، به من چه ربطی داره، انتخابی یا انتصابی؟ این که نمیشه که. اینجاست که قهرن این حکم میره زیر سوال. حالا هر کس هم گفته خب اشتباه کرده گفته. از این میگذریم. آقایون، چیزی که منو وادار کرد این بیانیه رو بدم این بود که چطور شما تحلیل میکنید، شما تاریخ میگید، ولی اگر کسی از غیر شما بخواد تحلیل تاریخ بکنه میگید حرامه. آیا گفتن این که شهادت فاطمه افسانه است خود این تاریخ هست یا نه؟ خودش تحلیل تاریخه یا نه؟ بله؟ یعنی من تاریخ رو دیدم و چنین چیزی نبوده، افسانه بوده، یا مثلا اگر واقع شده درست بوده، اون نانجیب، حالا چون گفتم نانجیب اسمشو نمیارم، حالا تو بیانیه ببینید که اینا اگر به خانه فاطمه حمله کردن میخواستن ببینن که تو خانه فاطمه مالی چیزی قایم شده یا نه، که اگر قایم شده بیارن بیرون بین مستحقین تقسیم کنن. خانه فاطمه، خانه عصمت، ببینن مالی قایم کردن که مثلا بیان تقسیم کنن. نانجیبی رو ببینید. بگذاریم. خب اینا تحلیل تاریخه. خب شما وقتی میگید افسانه، میدونید لازمش چیه؟ لازمش اینه که در طول 1400 سال، 1300 سال، 1200 سال عالمان شیعه تهمت زدن، دروغ گفتن که گفتن شهادت. خب اینه دیگه. علی‌ای حال قرآن میگه لا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق. سوال میکنیم این آیه عمومیت داره یا نداره، اطلاق داره یا نداره؟ خب چرا کتمان حقیقت؟ بله، ما معتقدیم به همون روش مثل مرحوم شرف الدین، مرحوم سید محسن امین. دیدید المراجعات رو؟ انسان لذت میبره مطالعه میکنه. الان از من و شما بعد از من تاریخ در نیاوردم، ببینی چند سال از این کتاب میگذره، الانم بگن بهترین کتاب برای مطالعه تقریبی، مطالعه مقارن، مطالعه مقارن، باید بگیم المراجعات. بعضی کتاب ها وقتی میاد تا 100 سال، 200 سال، 300 سال بعد از خودش مثل که نمیذاره کتاب دیگه ای تفوق. البته من خبر ندارم، ما یه وقت ستم نکنیم به معاصران، مثلا بگن نه اتفاقا فلان کتاب بهتر از مراجعات. خب من تخصص ندارم، هم حد تخصصم رو عرض میکنم، ولی هنوزم کتاب زنده است. نه شحنا درست میکنه، نه سب، نه لعنه، نه فحشه، نه نفاقه، اما مطلب رو هم نه سوبسید، این دو طرف. خب بعضیا بله این کارا نمی کنن، سوبسید میدن. این که هنر نشد که ما از مواضعمون عدول کنیم. علی‌ای حال فضلا باید توجه کرد اتفاقا در این مجالس چقدر حقایق بیان میشه. نمیدونم شما توفیق تبلیغ داشتید، حالا همین دهه، همین ایام، حالا بنده چند جلسه توفیق داشتم، چقدر انسان معارفو میتونه بگه، چقدر میتونه شبهاتو حل کنه. یکی از جلسات بود، من تو جمع چند تا از مهندسین بود، یک بحثی راجع به قرآن شد، بعد یکیشون اومد گفت که حالا دعا کرد، صحبتم کلش 1:20 بودا، گفت آقا من اصلا نگاه هم عوض شد، یه تصوراتی از مجوسیت و کوروش و مثلا مقایسه بین اون منشور کوروش و قرآن مثلا، بعد براش توضیح دادم چیه، گفت مثلا نگاه هم عوض شد. خب از اینا زیاد داریم، مسلم یک مورد دو مورد که نیست. ببینید تو همین، بعد ما بگیم بودجه خرج مثلا بیان شریعت، خب بله کس نمیگه بیان احکام. اون آقا شیخی که نگران صرف بودجه هست و باید برای مسائل فرهنگی و اینها، خوب بله. البته ما قبول داریم بعضی وقتا متاسفانه افرادهایی میشه که باید علما جلوشو بگیرن، علما تذکر بدن، حالا هر مقدار موفق شدن. ما خیلی از بزرگان جهان عربو داریم که در سایه همین مراسم امام حسین راه پیدا میکنن. همین بحث اربعین که حالا با همه گاهی وقتا خب ملاحظاتی که در اطرافش ممکنه باشه، اما اصل قضیه رو شما نگاه بکنید، بعد ما بیم اینا رو ببریم هی زیر سوال، بعد اون سایت های دلسوز جهان اسلام مقیم در لندن و فلان اینا رو پخش کنن، نشر بدن. باید یه مقداری هم اونا حواسشون جمع کنن. باور کنید اگر اونا هر سال ما رو بدهکار نمی کردن، ما مجبور نبودیم هر سال یه جوری دخالت کنیم. اما وقتی آدم احساس میکنه دارن بدهکار میکنن شیعه رو، بدهکار میکنن علما رو، آدم ناچار میشه ورود کنه. و این قسمت معممین ما، علمای شیعه، طلاب شیعه، اینا هم باید حواسشون جمع کنن که بدونن چه سوء استفاده هایی میشه. حالا ببینید، عرض کردم این بیانیه رو قاعدتا رو سایت هست، رو کانالم هست و شاید هم خیلیاتون دیده باشید. تا الان نه، بعد از ظهرم که دیگه قاعدتا خبرگزاری ها حالا اونشون که صلاح بدونن منتشر میکنن. اگر اجازه بدید من دو تا نکته مربوط به، یکیش درسمونه، همین درس فقه، یکیش مال درس تفسیره، ولی چون تا چهارشنبه قدری دیره و من میخوام این دوتا تذکر کنار هم باشه، درس تفسیرم که خلوتر از درس فقهه، گرچه خلوتی مهم نیست، این گوش کردنش تقریبا برابره، ولی حالا دوتا نکته هست، یکی مربوط به این درس که چند روز پیش مطرح شد، یکی مربوط به درس تفسیر، یکی هم از آقایون سوالی کردن، سوال خوبی کردن، جواب بدم انشاءالله که زود بتونیم جمعش کنیم و بریم سراغ ادامه مطلب که حرف خیلی داریم امروز، حالا هر مقدارشو برسیم با شما در میون بذاریم. نمیدونم یادتون هست یا نه، چند جلسه قبل بود ما راجع به نظر فقه امامیه در صورت تعدد حاکم، یادتون میاد؟ چون بحث ما کشید به زعامت، به از مرجعیت رفتیم به زعامت، من به عنوان یه اویسه مطرح کردم که تعدد حاکم فقه ما خب میگه هر مجتهد جامع الشرایع. بعد بحث رو کشوندیم به شورای حکام که آیا حاکم یا اونی که در رأس هرم قدرته حتما باید فرد باشه، مثل الان در کل این چند دهه جمهوری اسلامی، چه وقتی که رهبری امام بود بعدم رهبری رهبری، یا نه میتونه شورایی باشه. خب میدونی که بحث ما کاملا یه بحث علمی است. ما در گذشته، اینجا من خیلی نپرداختم، ولی در گذشته تو فقه سیاسی گفتیم که حکومت اسلامی یک مقوم هایی داره، یک اولویت هایی داره. مقومش اینه که اجرای شریعت بکنه، یعنی شما نمیتونید بگید حکومت اسلامی باید مجری شریعت باشه یا نه. خب اگر نباشه چرا میگید حکومت اسلامی؟ چنان که باید به نوعی مرتبط با فقیه باشه. حالا یه چند نفر جمع بشن بگن ما میخوایم حکومت اسلامی تشکیل بدیم تو کوچمون، این میشه دیگه، و هیچ ربطی هم به فقیه و امام و اینام نداشته باشیم. نه، نظارت فقیه، زعامت فقیه جزء مقوم های حکومت اسلامی است. اما سوال کردیم آیا رهبری فردی یا رهبری شورایی، اینم یعنی فردی جزء مقوم هاست؟ گفتیم نه، ولو اولویت با فردی است، الانم من عرض میکنم حضرات، ولی اگر بگیم اگر مثلا به شورا رسید دیگه حکومت اسلامی نیست، این غلط میدونیم. ولذا قانون اساسی 58، خب میدانید خروجی افکار علما بود، پذیرفته بود، البته در 68 نه این که رد کرد، ساکت گذشت، فردی رو مطرح کرد، یا اصلا بگید رد کرد، حالا نظری بود که ما دادیم. ولی بهتون بگم همون روزم من گفتم، منتها متاسفانه دوستان ما الان امنیت رسانه‌ای نداریم، یعنی یه حرفی تو این زیرزمین ما میزنیم، بعد قبلش و بعدش زده میشه، حتی قبل و بعدم زده نشه کل صدا را میزنن، تیزی که میزنن ناقلاگری در میارن، اخلاق حرفه‌ای رو مراعات نمی کنن. مثلا بعضا فکر کرده بودن که حالا ما مثلا یک مصاحبه بوده، یه بحث سیاسی بوده، و مثلا بله میخوام بگیم نه این دوتا در عرض، من واقعا عقیدم دوستان این نیست، یعنی من معتقدم حتی الامکان نباید نوبت به شورایی برسه، چون میدونیم چی میشه، یعنی بدل استراریست. ولی خب من نمیتونم نظر فقهیم رو نگم، چون مثلا فلان نوجوان سنن یا مناتن، چون ممکنه خیلی هم نوجوان نباشه ولی مناتن نوجوانه، مثلا حالا خوشش بیاد یا نیاد. لذا دوستانی که حالا میخوان گزارش بدن به نهادهای مرتبط یا از خبرگزاری ها حضور دارن، البته لازم نیست که در جمع شما حاضر باشن، چون صدا پخش میشه، درست گزارش بدن. و اونایی هم که میخوان تصمیم بگیرن بر اساس گزارش مثلا یه نوجوان، یه کارمند مثلا ادارهشون تصمیم نگیرن، من به خاطر آخرت خودشون میگم، و الا ما که دیگه کاملا از سرمون گذشته، حرفمونو برسیم میزنیم الحمدلله، ازشم دفاع میکنیم، ولی برای آخرت خودشون، آخرت اون کارمندشون عرض میکنم، چون یه مقداری حواشی درست کرده بودن رو این حرف. مطلب اینه آقایان که للحکومت الاسلامیه مقومون و مثلا اولویاتون، مقوماش اونیست که گفتیم، اولویتش هم ممکنه چند چیز باشه، یکیش همینه. گرچه ما امیدواریم که هرگز نوبت به اون رهبری نرسه، هر حال خداوند توفیق روزافزون بده، عمر بده برای رهبری، و به هر حال جمهوری اسلامی سربلند اداره بشه، آنچه صلاح ملت و کشوره به اذهان مسئولین بیاد و اذهان هدایت بشه. ولی خب اگر یک کسی که بدل اضطراری اینه، این گاهی وقتا دوستان آدم تشویق میشه که بره تو همون بحث صلات مسافر و احکام اونها بحث کنه و دیگه درد سر درست نشه، بهتره. ولی نه، اینجور بالاخره عالمان دین یه رسالتی دارن، حالا اون جوانک یا اون جوان یا اون نمیدونم فلان روزنامه هفته نامه خوشش بیاد یا نیاد. باز دوستانه میگم، وقتی شما مدعی هستید که مثلا یه رسانه‌ای هستید که نمایندگی از کل حوزه میکنید، یه مقدار روی ادعاتون وایسید، عملتون با ادعاتون موافق باشه. حالا من دیگه بیشتر بازش نمی کنم. و اما نکته دوم، تو تفسیر آقایون من گفتم یه بحثی ما داشتیم در تفسیر، شما مستحضر باشید، شما قاعدتا بودید تو بحث تفسیر خیلیاتون یا گوش کردید، میدونید که ما اونجا گفتیم که لیس کل ضرورین به اصول دین، هر اصول دینی ضروری دین هست، ولی هر ضروری دین اصول دین نیست، و اونی که موجب کفر، انکارش، انکار اصول دینه نه ضروری دین. ما این بساط تکفیر رو پن نکنیم بدون برهان، بدون دلیل، ولا بلا تلا به صلاح اسلام نیست، به صلاح انقلاب نیست، به صلاح دین نیست، که ما اونم غلط، اونم نادرست، که کل ضروریین یوجب الانکار و یوجب الکفر. بله برخی از گذشتگان میگفتن، اما عموم فقهای امروز نمیگن، میگن اگر به انکار رسول برگرده، به انکار خدا برگرده، موجب کفر. بعد مثال زدیم، گفتیم مثل حجاب با همه ضرورت هایی که داره، چند تا مثال زدیم، مثال به نماز، به روزه، به حج، از جمله مثال گفتیم مثلا اگر کسی حجاب رعایت نکنه منکر مرتکب شده، این معلوم باشه حجاب ضروری دین علما، اینو تأکید کنید، و عدمش منکره، جامعه رو تباه میکنه، یعنی ما اعتقادمون اینه. اما نمیتونیم مثلا حالا اگر یه کسی لشبهتن ولو شبهه غلط کاری کرد بگیم که یوجب الکفر. خب ببینید، این بس اگر به این شکل تیتر میشد هیچ مشکل نبود، بعدی که از روزنامه ها آمد که تیت زد مثلا علیدوست آیت الله علیدوست دو نقطه انکار حجاب باعث شرک نمیشه. خب درست هم هست این تکش، اما ببینید چقدر این راستای ناقص. من گلایه کنم از مثل خبر آنلاین و دوستان دیگه که حالا زحمت میکشن، ولی ما توصیه‌مون اینه که یه جور تیت نزنید که موجب سوء استفاده بشه. گرچه بعدش خب صدا رو گذاشتن مت هست، ولی خود تیت زدن همه میدونن کار رسانه‌ای آقایون کار ظریفیست، خود تیت زدن بخش مهمی از کاره. علی ای حال این تذکرم من خواستم بدم، گرچه اعتراض من ندیدم ها، خودم ناراحت شدم که چرا میباس اینجور باشه و الا به من گزارشی از اعتراض نرسید، ولی خوب لازم بود که شما توجیه باشید انشاءالله که مراعات بشه. حال ببینید این بیانیه چی توش در میارن رسانه ها. یکی از آقایون سوال خوبی کردن، اینم دقت کنید، نوشتن که فرمودید، خیلی ممنون، آیات و روایات مذکور نمیتواند راد از بناء عقلا در رجوع علل اطلاق جاهل به عالم باشد، نهایتا ساکت نسبت به آن است عرض میشود. من بگم آقایون توجیه باشید، این تعطیلی طولانی مشکل ایجاد میکنه. یادتون هست آقای خویی فرمودن که روایات تقلید ظهور در زنده داره، مثل فسألو اهل ذکر، اهل ذکر باید زنده باشه، یا من کان من الفقها سائنا لنفسه باید زنده باشه. ولذا یادتون باشه ایشون با همین آیات و روایات شبهه بزرگان دیگر رو مثل مرحوم امام خمینی رو جواب داد، چون اونا گفتن بنای عقلا بر اینه که جاهل به عالم مراجعه میکنه، عالم زنده باشد یا مرده باشه. ایشون گفت این آیات و این روایات رادع اون سیره است، ولذا طبق حرف آقای خویی میدونید که ما دیگه نمیتونیم به سیره تمسک کنیم و بگیم مجتهد چه زنده چه مرده میشه تقلید کرد. ایشون میگه نه، این سیره در اسلام رد شده. حالا دوستمون میگن شما گفتید که، البته ما جواب دادیم که نه، این آیات و روایات نمیتونه راده این سیره قوی باشه، سیره رجوع جاهل به عالم، چه عالم زنده چه عالم مرده. حالا دوستمون میگن چرا نمیتونه؟ ادامه رو نگاه کنید، آیا روایتی مثل من کان من الفقها که در برای بیان شرایط مقلده است و ظهور در شرطیت حیات دارد، چون در مقام تهدید مفهومم داره و نسبت به عدم این شرایط به شرط لاست، آیا نمیتوانه رابع اطلاق بنای عقلا در بحث تقلید باشه؟ یعنی ایشون میگه خب روایت رسما میگه باید زنده باشد و نباید مرده باشد، سوال بزرگوار اینه، به شرط لاس نسبت به مرده. خب وقتی شد به شرط لا مفهوم داره دیگه. ببینید دو تا جواب. اولا ما خودمون شخصا قائل به مفهوم نیستیم. شاید تعجب کنید یه آدمی پیدا شده میگه حتی شرط مفهوم نداره، اما خب این جای خودش، من که اینجا نمیتونم توضیح بدم برای شما، بحث اصولیه. ما قائل به مفهوم نیستیم. و یه نفرم براتون پیدا کنم که قائل به مفهوم نباشه، خود آقای خویی، چون اینجا درگیر با آقای خویی هستیم دیگه، خود آقای خویی هم قائل به مفهوم نیست. ما اوائل فکر میکردیم حالا مثلا این به ذهن ما رسیده و حالا خیلی هم نگران بودیم بالاخره آدم یه رفیق پیدا کنه خوبه. بعدم که آقای خویی دارن، خوشحال شدم که بالاخره ما تکروی نکردیم، اما این جای خودش. اما حالا شما بگید خب تو معتقدی شرط مفهوم نداره، دیگران که قائلن. یه چیزی یادتون رفته آقای بزرگواری که سوال کردید، یادتون میاد میگفتن اگر شرط خودش موضوع باشه مفهوم نداره. کدوم شرط بود که مفهوم داشت؟ شرطی که مبتنی بر موضوع باشه. یعنی اگر گفت زیدون انجا اکه فاکرم هو، مفهومش چیه؟ یا اگر گفت زیدون اگر درس خون به شهریه بده، مفهومش اینه که اگه درس نخون شهریه نده. زیدون این نمیدونم این اشتهده اگر درس خون فلان. اما اگر گفت این رزقت ولدن فاختن ها، بگیم این مفهوم داره ها، مفهومش اینه که اگه بچه دار نشدی ختنش نکن. جنو که ختم نمی کنن دیگه، این اصلا میگه مفهوم نداره. شما دارید میخندید. میگن شرطی که متکی به موضوع باشه. و در کلام امام علیه السلام شرط خودش موضوع، من کان من الفقها فللعوام ان یقلدوا. لذا اگر حتی بخواید احترام به نظر مشهورم بذارید، این مورد از مواردی نیست که مفهوم داشته باشه. پس دو تا جواب شد: اصلا ما قائل به مفهوم نیستیم، دو اگرم باشیم مثل آقایان اینجور جاها مفهوم نداره. خب حالا بازم بس، ممکنه روزای دیگه هم سوال بشه، من ادامه میدم. اجازه میدید آقا یه قدری هم از برگ پیش بریم؟ نداره دیگه. اگر باز برید اطلاق مقامی رو بیارید وسط، اون دیگه استفاده از مفهوم میشن از اطلاق مقامی. خب اجازه میدید آقایون یه چند دقیقه هم بحثمون رو پیش ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه خوب جایی کارمون تمام شد، ولو قدری وسط مطلبم هست. ما یادتون باشه در مسئله نهم که دو تا فرع داشت، بقا بر تقلید، شروع تقلید از مرده، دو تا مسئله بود دیگه که دوتاشم با هم داریم پیش میبریم. ما دوستان از نظر تتبع و ادله آرا پشت سر گذاشتیم، یعنی بحث کردیم، ولی تحقیق مطلب ماند. ما هم که بلدید بحثامون معمولا سه مرحله ایه: مرحله بیان موضوع یعنی طرح بحث، طرح مسئله، دو تتبع از آرا، از ادله، اقوال، و مرحله آخر تحقیقه. در مرحله تحقیق ما دیگه کار به دیگران نداریم، اگرم احیانا اشاره کنیم استطراده. لذا برگه رو نگاه کنید، صفحه 42 شاید باشه: التحقیق به نسبت الال بقای ول ابتدا. صفحه 42 هست، 41 آخرش باید باشه. بله خب باز بلدید دیگه، مطابق معمول علما ما تحقیق رو در قالب چند تا شماره که مدیریت کنیم. درس خارج درس یاد دادن روش بحثم هست دیگه. اولی مطلب چیه؟ نگاه برگه نکنید، گرچه داشتید برگه رو ظاهرن و پیش مطالعه مثلا کردید. مثلا آقایون به نظر شما، من اینجوری وارد میشم، به نظر شما راجع به مسئله بقا بر تقلید یا اون یکی چی بود، شروع تقلید از مرده، به نظر شما نباید یه مقدار رو ماهیت تقلید تأمل کنیم؟ کاری که آقایون نکردن تا الان من ندیدم، ولی خب حالا ما انجام میدیم، اشکال نداره که. چطور آقایون؟ ببینید مگه یادتون رفته ما گفتیم تقلید دو نگاه میشه بهش کرد. یکی همی که آقایون هی میگن رجوع جاهل به عالم. البته ما یه تذکر میدادیم، میگفتیم هی نگید رجوع جاهل به عالم، مثل رجوع نمیدونم مریض به پزشک، رجوع فلان به فلان، چون در اونا حجیت ما نمیخوایم. ما پزشک هرچه هم بگه ما دلمون خواست عمل میکنیم، نخواست نمیکنیم. اما در مجتهد وقتی مقلد به عامی به مجتهد رجوع میکنه دنبال حجته. خب حالا اینم اضافه کنید، رجوع الجاهل الالعالم به اضافه حجیت نظرش در حق جاهل، اضافه کنید، آیا واقعا ماهیت تقلید اینه علما، یا ماهیت تقلید یه چیزی فراتر از اینه؟ مثلا تقلیدی که امام زمان علیه السلام یا امام عسکری علیه السلام یا حتی امام صادق تو بعضی بیانات مطرح کردن، صرف یه جاهل به عالم نیست. یادتون میاد قبلا توضیح میدادیم، حالا بعضی که گفتن زعامته، کی بود میگفت زعامته؟ آقای خویی دیگه، یادتون هست دیگه، میگو اصلا مجتهد زعیمه، زعامت زعیم، پشتش هم ولایت میادا، یعنی وجوب اطاعت. گویا یک قلاده ای رو مقلد میندازه گردن خودش که دنبال این مجتهد باشه. آقای بحثم بود تقلید، آیا مقلد قلاده رو میندازه گردن مجتهد یا مجتهد قلاده رو میندازه گردنه؟ یادتون میاد همه این بحثا گذشته دیگه، من تکرار نکنم. گفتیم تو این نگاه در واقع مجتهد جانشین امام زمان علیه السلام، حجت امام زمانه. خب اگر اینطور نگاه کنیم ممکنه میدونید حالا این اثر این دوتا نگاه چیه؟ حالا که بگه خب حالا ثم مازا بعد هازا، میگیم عجله نکن. ثم مازاش اینه که اگر اولی باشه ممکنه ما اصلا ضرورت، بگید آقا ضرورت زنده بودن مجتهد رو ببریم زیر سوال، کاملا مسئله عقلایی میشه، زمینه برای این که بگیم بقا بر تقلید می جایزه. جایز که چه عرض کنم، اگر علم باشه بگید واجبه، زمینه آماده میشه. اصلا بقا چیه؟ اون یکیش هم بگید، اون یکی چی بود؟ احداث، یعنی تقلید ابتدایی از میت، مثل جاهای دیگه. بله جاهای دیگه مثلا مثل پزشک و اینا نظرشون لازم الاتباع نیست، این لازم الاتباع میشه. میخوام بگم زمینه آماده میشه. ببینید اما اگر گفتیم تقلید قبول زعامته، آقای خویی میفرمود فلان و فلان، خب چطور؟ اونجا دیگه دست بسته میشه، نه فقط در تقلید ابتدایی بلکه در تقلید استدامه‌ای هم بسته میشه. لذا ما سوالی که از آقای خویی داریم، خوب دقت کنید، آقا ایشون بقا بر تقلید رو جایز میدونه از میت، فقط شروع تقلید هم جایز نمیدونه، چون میگه ضرورت داریم، اجماع داریم، چی داریم چی داریم. خب اگر زعامته، زعیم میتونه در ادامه مرده باشه؟ از چیزایی که آقایان ما نسبت به آقای خویی سوال داریم، اگر خدمتشون هم در برزخ برسیم، حتی اونجا فرصت باشه، این مجال باشه، نمیدونم اونجا چه خبره، بعد از اینکه دستشون و پاشون و صورتشون رو بوسیدیم، اونا جای خود سوال میکنیم این شتر گاو پلنگی که شما حالا تعبیر از زبونم پرید دیگه، این چجور میشه؟ یه بار میگید زعامته و لذا زن نمیتونه زعیم باشه، میگید زعامته نمیتونه دیوانه مرجع باشه، زعامته نمیتونه یه آدم فاسق فلان باشه. بعد میرسید به مرده، میگید مرده اشکال نداره، چون مرده وقتی میمیره تازه آقا میشه، روحش بلند میشه، درجهش میره بالا. اینو اگر یه طلبه میگفت تو پایان نامه چیکار میکردن باش؟ حالا دیگه بزرگان گاهی مطالبی میگن، خلاصه باید یه جایی نشون بده فرق معصوم با غیر معصوم. به نظرم دوستان، البته ببینید یه وقت از این بحث من برداشت نکنید که اگر ما دیدگاه اولو داشتیم حتما میگیم جایزه بقا بر تقلید از میت یا حتی تقلید ابتدایی. اگر دوم باشه میگیم اصلا جایز نیست. میخوام بگم زمینه آماده میشه، وگرنه ممکنه ما بگیم رجوع جاهل به عالمه، در عین حال به مرده نمیشه رجوع کرد. تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. شما فرستاده بودید سوال شو
چون تو ذهنم بودم فرمایش شما تو به نظرم.
حالا ما داریم جواب رو فنی آقایان رو، چون مثل غلطه
اینجا اطلاق مقامی
اول شما
اطلاق مقامی